صلي وسلم سيدنا سيدي مسلم سيدنا نسلم نسلم ذكر معلم مسجود العالم سيدنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. همین که سر از تن جدا میشه، این تن ایجاد تعفن میکنه، همینطور ایجاد تنفر میکنه. همون تنی که تا دیروز خیلی ها شیدا و شوریده اون بودند، غزل ها در عشق اون سرودند، سینه چاک ها داشت، چه بسیار کسانی که آرزوی یک نفس هم نفسی با او رو در سر داشتند. اما امروز از یک نگاه هم دریغ می کنند، فرسنگ ها فاصله می گیرند، نمی خواند ببینند، نمی خواند بشنوند. در روایت داریم که از صبر من الایمان کر رأس من الجسد. صبر و شکیبایی رو، آستانه تحمل داشتن رو، وقتی که با ایمان اعتقاد میسنجی، درست حکایت سر نسبت به اندام داره. اذا ذهب الرأس ذهب الجسد. سر که نباشد اندامی هم نخواهد بود. این یعنی چه؟ این یعنی اگر کسی صبور نبود، شکیبا نبود، متحمل نبود، ایمان هم نداره، دین هم نداره. ای کاش نداشت، بلکه دین او مثل اندام بی سر در جامعه ایجاد تعفن و تنفر هم خواهد کرد، یعنی مردم رو دین زده هم خواهد کرد. بنابراین دینداری بدون صبوری، بدون شکیبایی، بدون تحمل تحقق پیدا نمی کنه و تمام توفیقات پیامبر اسلام هم از رهگذر همین صبوری و شکیبایی و تحمل بود. دلیل این صبوری و تحمل گذشت‌های او، به راحتی می‌گذشت حتی از کسانی که قصد جان او می‌کردند. نمونش در ماجرای غزوه تبوک، اتفاقی که در سال نهم هجرت افتاد. خب بعد از سقوط حکومت مکه و پیروی سران بزرگ حجاز، اسلام آوازه ای پیدا کرد. این آوازه به گوش امپراتور روم رسید، امپراتوری بزرگی که مست از باده غرور بود، چون از عهده عظیم ترین نیروی نظامی جهان یعنی امپراتوری ایران برآمده بود، بر اونها غالب و فاتح شده بود. این امپراتوری احساس خطر کرد، تصمیم گرفت به ماجرای اسلام و مسلمانی خاتمه بده. ارتشی مرکب از 40,000 سوار نظام و پیاده نظام، مجهز و تا بن دندان مسلح، راهی نوار مرزی شام کرد، نقطه‌ای که به اون تبوک میگفتند. این ماجرا از طریق بازرگانانی که در این مسیر آمد و شد داشتن به گوش پیامبر اسلام رسید. وقتی هم پیامبر با خبر شد که مردم مدینه هنوز محصول خودشون رو جمع نکرده بودند، بر و بار نخل‌ها تازه داشت می‌رسید، از طرفی نوعی قحطی هم بر شهر مدینه و اطراف اون سایه افکنده بود، بالاخره اعلام بسیج عمومی کرد، علاوه بر مدینه از مردمان شهر مکه هم کمک خواست و سرانجام هم 30,000 تن آماده نبرد شدند. 10,000 نفر سوار نظام، 20,000 نفر پیاده نظام. این ماجرا هم غربال و محک خوبی شد. ناصره ها از سره ها جدا شدند. یکی گفت که زنان رومی پری رویان نغزن، از دل و دینم می ترسم. که در اینجا آیه نازل شد که پیامبر پارهی می گویند به ما اجازه بده در مدینه بمانیم و در این جهاد که سراپا مایه فتنه و فریفتگی است شرکت نکنیم. بگو به آنان اکنون گرفتار فتنه بزرگتری شده اید و دوزخ کافران را در بر گرفته است. جمعی که منافقین بودند گرمی هوا رو بهانه می کردند. آیه آمد که بگو آتش دوزخ گرمتر از حرارت هواست اگر بیندیشند. گروهی هم جمع محصول رو بهانه کردند، گفتند به محض اینکه محصولات خودمون رو جمع کردیم راهی خواهیم شد و البته نشدن. جمعی هم البته سخت شایق و مشتاق بودند که در رکاب پیامبر باشند، ولی نه مرکبی داشتند، نه شمشیری، نه زرهی، نه کلاه خودی و مثل ابر بهار می گریستند و از پیامبر می خواستند که اونها رو تجهیز کنه، اما امکان پذیر نبود. در احوال اینها هم آیه ای نازل شد و گفت که پیامبر افرادی که پیش تو آمدن تا مرکبی در اختیار آنها بگذاری و تو گفتی که برایت امکان این کار نیست و آنان با چشم اشکبار از پیش تو بازگشتند ایرادی نیست. بالاخره پیامبر با سپاه خود به راه افتاد. البته در این ماجرا وجود نازنین امیرالمومنین که در همه جنگ ها حضور داشت و ملازم پیامبر اسلام بود، در این جنگ به امر پیامبر حضور پیدا نکرد. قرار شد تا در مدینه بمانه. چون سفر دور و درازی بود، دورترین نقطه‌ای بود که پیامبر اسلام در تمامی غزوات خودش در پیش داشت. خوف این می‌رفت که منافقان شهر توطئه‌ای بچینند و دل و دین مردم رو دستخوش اهوا و هوس‌های خودشون کنند. به هر حال امیرالمومنین ماند و پیامبر اسلام پیشا پیش خیلی عظیم سپاهیان خود راهی شد. راهی بسیار سخت و صعب و دشوار. در مسیر به سرزمین سمود رسیدند، همون قومی که در همون سرزمین دچار عذاب الهی شدند. بادهای بسیار داغ و سوزانی می‌وزید. پیامبر با پارچه صورت خودش رو پوشانده بود. از کنار خانه های به جا مونده اونها به سرعت عبور کرد و خواست که به سرعت عبور کنند، اما فرمود خوب ببینید و در احوال این قوم تأمل کنید و بعد فرمود که فراموش نکنید که هیچ فرد با ایمانی نباید مطمئن باشد که سرانجام زندگی او همچون قوم سمود نخواهد بود. و اونگاه فرمود که مبادا از آب این سرزمین بنوشید و فرمود که از آب این سرزمین غذا و نانی نسازید، وضو هم حتی نگیرید. احیانا اگر از آب آنجا غذایی پخته آردی خمیر کردید همه را به چهار پایان بدهید. رفتند تا رسیدند به نقطه‌ای که در اونجا چاهی بود، چاهی که ناقه صالح از اون چاه نوشیده بود. فرمود همینجا اتراق میکنی. کمی بعد باز راهی شدند. در میانه راه شتر پیامبر گم شد. فرمود بگردید شاید پیدا کنید. یکی از منافقینی که در میان سپاه بود گفت از یک طرف میگوید که پیامبر خدایم و از عالم بالا خبرها دارم، خبرها آوردم، از یک طرف هم جای شتر خود را نمیداند و همین میرفت تا دل و دین پاره ای را با خود ببرد. اینجا بود که فرمود شترم در فلان دره افسار اون به درختی پیچ خورده، بروید بیاورید. بعد هم فرمود که من غیب نمیدانم مگر خداوند مرا آگاه کند و اکنون آگاه کرد. باز راهی شدند. در میانه راه در نقطه‌ای منزل کردند برای استراحت. از دور کسی می آمد، باری به دوش داشت. پیامبر فرمود ابوذر است و خدا رحمت کند ابوذر را، خدایش بیامرزد. تنها راه می رود، تنها می میرد و تنها زنده می شود و همین هم شد. 23 سال بعد به جرم گفتن حق به دیار ربض تبعید شد. در میانه راه بیمار شد. آثار مرگ در چهره او پیدا بود. همسر او به چهره غریبانه و مظلومانه او نگاه میکرد و اشک میریخت. ابوذر پرسید چرا اشک میباری؟ گفت چون میبینم که تنها و غریبانه میمیری و من پارچه ای را که تو را کفن کنم در اختیار ندارم. لبخندی زد. گفت آرام باش، گریه نکن. من روزی با گروهی از یاران پیامبر خدا در محضرش بودم. رو به ما کرد، فرمود یکی از شما در یکی از بیابانها تنها و دور از جمع و جماعت از دنیا می رود. گروهی از مؤمنان او را به خاک می سپارند. ببین، همه کسانی که در آن محفل بودند در میان مردم و آبادی از دنیا رفتند. از آن جمع فقط من ماندم و یقین دارم شخصی که پیامبر می گفت من باشم. پس از مرگ من بر سر راه حجاج عراق بنشین، طولی نمی کشد جمعی از اهل ایمان می رسند، اونها رو از مرگ من با خبر کن. همسر ابوذر به ابوذر گفت که کاروانها هرچه بودند رفتند. گفت مراقب باش، به خدا سوگند نه دروغ می گویم نه دروغی شنیدم. این را گفت و پر کشید. چیزی نگذشت که کاروانی از مسلمانان به سرعت پیش می آمدند. شخصیت های بزرگی مثل عبدالله ابن مسعود، حجر ابن عدی، مالک اشتر در میان اونها بودند. عبدالله ابن مسعود از دور همسر ابوذر رو دید که با پسر بچه می گریند. سری به سوی اونها روانه شد. ناگاه چشمان او به صورت ابوذر افتاد. های های گریه کرد و پیشگویی پیامبر رو در جنگ تبوک به خاطر آورد. گفت پیامبر اسلام راست فرمود که تو تنها می روی، تنها می میری و تنها از گور برانگیخته می شوی. اونگاه کاروان مسلمانان به امامت عبدالله ابن مسعود بر جسد بیجان ابوذر نماز گذاردند و بعد هم او رو به خاک سپردند و مالک اشتر در کنار مزار او ایستاد و گفت: پروردگارا، این ابوذر است، یار پیامبر است، عمری خاکسار بارگاه تو بود، برای تو با مشتکان جنگید، هیچگاه از آیین تو سر بر نتافت و در این راه جفاها دید و سرانجام هم در این دیار غربت غریبانه جان سپرد. بگذریم، سپاهیان اسلام پس از روزها و هفته ها بالاخره به سرزمین تبوک رسیدند، ولی از سپاهیان روم هیچ اثری نبود، نگو که از حرکت مسلمانان با خبر شده بودند و از جنگ منصرف و بازگشته بودند. در اینجا بود که پیامبر اسلام با افسران عالی رتبه خود مشورت کرد. نتیجه این شد که اونها هم بازگردند و همین که رعب و هراسی به جان رومیان افتاده کافی است. بی تردید از این پس اونها هوای جنگ نخواهند کرد. ولی گفتند: حکمان چه تو فرمایی؟ اگر فرمان الهی است که پیش رویم، پیش می رویم، بازگردیم، باز می گردیم. فرمود: نه، فرمانی به من نرسیده، همین می کنیم، باز می گردیم. و اسلام با این جنگ نکرده چه حیثیت و اعتباری پیدا کرد و عظمت و شکوه و حشمت خودش رو در قلوب ساکنان حجاز و مرزبانان شام بیشتر از پیش کرد. دشمن و دوست فهمیدند که قدرت اسلام تا کجاست، که بزرگترین قدرت‌های جهان توان مقابله با اون رو ندارن. سرانجام پس از 10 روز پیامبر به اتفاق سپاهیان تبوک رو به عزم مدینه ترک گفت. در میانه راه 12 نفر از منافقین که در سپاه بودند با هم همدست و همداستان شدند که در گردنهای پیش رو شتر پیامبر رو رم داده و اسباب سقوط رو فراهم کنند. وقتی که به گردنها رسیدند، این جماعت خودشون رو در اون شب مهتابی نزدیک کردند، صورتهای خودشون رو پوشانده بودند. پیامبر که گویی از ماجرای اونها خوب خبر داشت، نهیبی زد و با عصای خودش شتران اونها رو دور کرد. این نهیب رعب شدیدی در دلهای اونها ایجاد کرد و فهمیدند که پیامبر از نقشه اونها به خوبی آگاه است. منصرف شدند. کسی به نام حذیفه به پیامبر گفت که آنها را به خاطر شترهاشان شناخته است، بگویم تا آنها را به سزای رفتار خیانتبارشان برسانیم. پیامبر با لحن بسیار مهربانانه‌ای فرمود: نه، نام اونها رو و راز اونها رو نه پیش من نه پیش دیگران فاش مکن. چه معلوم، شاید برگردند، شاید توبه کنند. بالاخره سپاهیان به نزدیکی های مدینه رسیدند. پیامبر چند کلمه با اونها سخن گفت. فرمود ان بالمدینه لاقواما ما سرتم سیرا ولا قطعتم وادیا الا کانوا معکم. قالوا یا رسول الله و هم بالمدینه؟ قال نعم عبسهم العذر. این روایت که در بهار الانوار جلد 20 صفحه 219 آمده به این معناست که اقوام و گروهی در شهر مدینه هستند که در این سفر با شما شریک بودند، هر کجا که قدم نهادید اونها هم قدم نهادند. گفتند چطور؟ فرمود اونها کسانی هستند که اشتیاق حضور داشتند اما عذرهاشان موجه بود و نتوانستند و باز ماندند. این رو گفت تا اونها کسی رو ملامت نکنند و کسی هم از ملامتهای اونها آزرده خاطر نشود. البته خود پیامبر با چند تنی که وعده کرده بودند بعد از جمع آوری محصول به او و سپاهیان او خواهند پیوست، اما چنین نکردند، هیچ اعتنا نکرد و از مردم هم خواست که به اونها هیچ اعتنا نکنید، کسی با اونها رفت و آمد نکند، کسی با اونها داد و ستد نکند و نکردند. تنها شدند، به خود آمدند، توبه کردند، خداوند توبه اونها رو پذیرفت. پیامبر هم فرمود آمد و شد کنید، داد و ستد کنید. در نبود پیامبر اسلام منافقین در منطقه قبا مسجدی ساخته بودند، نام مسجد داشت ولی کانونی بود برای توطئه دسیسه. از پیامبر خواستند که دو رکعتی در اون مسجد نماز بگذارند. فرشته نازل شد، از ماجرای این مسجد پیامبر رو با خبر کرد که این مسجد مسجد ضرار است و جز زیان و ضرر برای مسلمانان حاصلی نخواهد داشت. فرمود به آتش بکشید و برای مدتی مرکز زباله شهر باشد. و این ماجرای آخرین جنگ پیامبر اسلام بود که اگرچه جنگی در نگرفت اما آثار جنگی رو با خودش داشت که فاتحانه به پایان رسیده باشه. چه جاه و جلالی اسلام و مسلمانی در جهان اون روز پیدا کرد. به خاطر همین هم بود که قبیله ثقیف، دشمنان سرکش پیامبر که در دشهای محکم و نیرومند طائف ساکن بودند، دست از سرکشی برداشتند و آیین اسلام رو پسندیدند، پذیرفتند. ولی پاره ای از آنها از پیامبر خواستند برای اینکه مردم آمادگی بیشتری پیدا کنند فعلا تا مدتی بتخانه ها برپا باشند، بتها بر جای خود باشند. پیامبر نپذیرفت، فرمود همه بت‌ها باید شکسته شوند. گفتند پس به دست ما نباشد. فرمود این را قبول می‌کنم. ابو سفیان رو مأمور کرد به اتفاق چند تن، بروید بت‌های آنان را بشکنید. و رفتند و شکستند. و حیرتا، ابو سفیانی که تا دیروز خود حافظ بت بود و در راه حفاظت بت‌ها سیل خون به راه می‌انداخت، این بار با تیشه و تبر به جان بت‌های طائف افتاد و اونها رو به صورت تلی از هیزم در آورد.
جهانی به
همان من همان من همان ریز خور خانه کریمش که به کس کار ندارم، به جزان یار ندارم، به کسی کار ندارم، سمنی غیر دلم بر سر بازار ندارم. من نالایق مقابل نالان چکنم با همه درماندگی و دوری و شرمندگی و بندگی و بی سمری پیش همان شه که کریم است و رحیم است و همان یار قدیم است. جهان گیر جهان دار و به دل دل در و دل دار و وفا دار و هوا دار و به این سر و رو سر دار و کس و کار و به دل یار و جهانی به کرم هاش بده کار و چه می شد دل غم دیده من را به شبت با. خریدار